بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و سابعها کونها غیر معقود علیها ولا مملوکت ولا معتیت به شبهت. بحث ما در تعریف اون زنایی است که موجب حده. مرحوم شهید اول در تعریف 10 قید آورد که این 10 قید رو شهید ثانی توضیح میده. اولا ایلاج باشه، ثانیا این زانی بالغ باشه، ثالثا عاقل باشه، رابعا ایلاج در فرج مرعه باشه، خامسا امرأه باشه. البته در این اشکال کردیم، این اگر زنای مرد رو میخواییم معنا کنیم، اگر این مرد با طبیعه هم زنا کنه، با غیر بالغه هم زنا کنه، امرأه هم نباشه، زنا شمرده میشه و حد داره، ولو حدش فرق میکنه، رجم نیست، جلده، لاشن حد داره. بعدا خواهیم. ششمی این است حرام باشه، این زن بر اون مرد حرام باشه. خب آیا حرام باشه؟ ما هم عرض کردیم دو نوع حرام داریم، یه حرام به ذات داریم، یه حرام بلعرز، یعنی هر دو اینها زنا هند. یعنی یک مردی با زن خودش در حال حیض، در حال اعتکاف، در حال احرام، در حال روزه نزدیکی کنه، آیا زنا شمرده میشه؟ میفرماید نه. خب عبارت شامل اونم میشه آخه، چون عبارت تا اینجا این بود ایلاج و زچ بالغ العاقل فی فرج امرأت محرمتن، اون زنی که حرامه. خب اینم زن حرامی است دیگه، زنی است نزدیکی با او حرامه. به همین خاطر در قید هفتم یه چیزی میاره، هر حرامی زنا نیست، حرام بالعرض زنا نیست، ولو حرام کفاره داره، توبه داره، احکام دیگر داره برای این حرام، اما زنا نیست، یعنی احکام زنا رو نداره. پس هفتمین شرط اینه که کونها غیر معقودن علیها، این زن عقد شده نباشد، یعنی عقد بر این زن عقد نشده باشد، این زن حلیله این مرد نباشه، ولا مملوکتن و مملوکه این مرد نباشه، چنیز این مرد نباشه، و الا اگر چنیزش باشه یا زنش باشه در حال حیض و در حال نفاس و در حال اعتکاف و صوم و احرام نزدیکی کرده باشد حرامه، لاکن زنا نیست، چون این شرط هفتم همین است، اون زن معقوده اش، محرمه ای که معقوده اش نباشه، محرمه ای که مملوچه اش نباشه، و همچنین محرمه ای که لا معتیت به شبهت، نزدیکی با به شبهه نشده باشد. معتی به معنای موتوع است، وطی به شبهه نشده باشد، محرمه ای که وطی به شبهه نباشد. با این قید هفتم اون زنهایی که حرامه ولیکن حرام بالعرضه خارج میشه از تعریف زنا، و بهی یعنی با این قید سابه یخرج وطع الزوجه المحرمه، اون زنی که حرام است اما لعارزن حرام است خارج میشه، مما ذکر، از اون زنهایی که ذکر شد، از اون حرامهایی که ذکر شد خارج میشه. فقط زوج وطی و زوجه خارج نمیشه، و چزال امه، وطی امه هم به شرح زن، فلا یترتب علیه الحد، بر این وطی یعنی وطی و زوجه محرمه، وطی و امت المحرمه، حد زنا مترتب نمیشه، کفاره داره، احکام دیگر رو داره، اما این در بحث زنا داخل نمیشه. خب و این حرامه، ولو خود این فعل حرامه. میگه از اول این قید هفتم رو میگفته، جه نیازی به قید ششم نبود، از اول این گونه میفرمود: دخول کردن بالغ عاقل به فرج زنی چه معقودش نباشه، زنی چه مملوچش نباشه، زنی چه موتوع به شبهش نباشه. میگه بله از اول قید هفتم رو میگفت، بی نیاز بودیم از قید ششم، نیازی به قید ششم نبود. اما این نحوی که مرحوم شهید اول گفته، اول قید ششم آورده، زنی که محرمه باشه، اون موقع نیاز به این قید هفتم هست. یعنی لغو نیست قید هفتم، چون قید ششم اعم از حرام ذاتی و حرام بالعرضه، با قید هفتم حرام بالعرض خارج میشه، به همین خاطر لغو و بیفایده نیست. نعم میخواستیم از اول مختصر تعریف کنیم، قید ششم رو نمی آوردیم، قید ششم نیاز نبود، اگر قید هفتم رو می آوردیم. اما اگر قید ششم رو آورده ایم، باید قید هفتم رو بیاوریم تا حرام های بالعرض خارج بشه. ولذا احتیج الی ذکرهی بعد المحرمه، به خاطر این احتیاج است به ذکر این قید هفتم بعد از کلمه المحرمه. بعد از این که قید ششم که المحرمه بود آوردیم، باید این کلمه رو هم می آوردیم. از لولا، اگر این قید هفتم رو نمی آوردیم، لازم کونهو زنن، لازم می شد توی وطی و زوجه زناب حساب بشه، وطی و زوجت المحرمه، یا وطی کنیزی که حرامه زنا حساب بشه، یوجب الحد، حد سبب حد بشه، با اینکه نزدیکی با زن در حال حیث زنا نیست، سبب حد نیست. پس قید هفتم رو نیاز داریم، ولو از اول میتونستیم قید ششم رو نیاوریم. و این کان به ثانی یستغنا عن الاول، منظور از ثانی یعنی قید هفتم، اول یعنی قید ششم. ولو با این قید دوم یعنی قید هفتم در این کتاب، ما بی نیاز میشدیم از قید اول، یعنی قید ششم نیاز نبود بیاوریم. الا ان بذالج، الا اینکه با این نحوه بیان، یعنی با دومی اگر می آوردیم، لا یستدرک القید، قید استدراکی نیست. بزالت یعنی با این اولی، یعنی اول ششم آورده ایم بعد هفتمی آوردیم، این قید بیفایده نیست، لغو نیست. بله از اول ششم، قید ششم رو نمی آوردیم، بی نیاز بودیم از شش، هفت کافی بود. اما شش رو آورده ایم، نمیتونی بگی هفت بی نیازیم از هفت، از هفت بی نیاز نیستیم. الا ان بذالک، با این دومی که آوردیم بعد از اولی، لا یستدرک القید، منظور از لا یستدرک یعنی قید هفتم زاید نیست، استدراک اینجا به معنای زاید، قید هفتم زاید نیست. لتحقق الفائده، چون برای قید هفتم فایده هست، مع سبقهی، وقتی اون قید اولی اومده، این قید دومی فایده داره، برای خروج محرمات بالعرض فایده داره. به همین خاطر اگر ما میخواستیم تعریف کنیم، قید ششم رو نمی آوردیم، نه قید هفتم رو. قید هفتم فایده دارد اگر قید ششم رو بیاوریم. خب این که اینجا آورده غیر معقودن، منظور از غیر معقودن چیه؟ یعنی زنی که در عقد مرد نباشه، اون موقع میشه زنا. خب میگه منظور از عقد، عقد هم از دائمی و موقته، و المراد بالعقد ما یشمل الدائم و المنقته. پس اگر با زن دائمی خودش ولو در حال حیض، یا با زن موقت خودش ولو در حال حیض نزدیکی کنه، حرامه ولی زنا نیست. و بل ملک، منظور از ملک چیه؟ زنی که در ملک مرد نباشد و الا زنا نیست، در ملک مرد نباشد زناست. خب در ملک مرد بودن یعنی چه؟ این چند نوع هست. یه وقت کنیز رو خریده، مالکشه، مولای کنیزه، اینو مملوچهش هست، این یه نوع، عینش هم مالچه. یه وقت یه اصطلاحی هست به اصطلاح میگن تحلیل. تحلیل یعنی مرد مولاش کس دیگری است ولی بر این مرد حلال کرده، مثل موقت عقده. یعنی چجور با زنهای حر دو نوع ازدواج داریم، عقد دائم عقد متعه، با زنهای برده هم دو نوع ملکیت هست، ملکیت عین، ملکیت منفعت. ملکیت عین این است خریده، ملکش مال اوست، کنیزشه. ملکیت منفعت این است که مولای این کنیز مدتی اینو به این تحلیل کرده، حلال کرده. البته شرایط داره ها، همینطوری نمیشه تحلیل کرد، باید اول استبرا بکنه مالک. یعنی اگر مالک با این کنیز نزدیکی کرده باید 45 روز نزدیکی نکنه، بعد از 45 روز اینجا انگار عده هست، بهش میگن استبرا، استبرای عمه بهش میگن. بعد از این که 45 روز تمام شد میتونه تحلیل کنه، به مرد دیگری در اختیار او قرار بده و او بتونه با او نزدیکی کنه. این مثل شبیه عقد موقته که بهش میگن تحلیل. فقط صیغه عقد موقت نیست، صیغه صیغه تحلیله، از طرف مولا خونده میشه این صیغه تحلیل، بعد از استبراء کنیز و عمه خونده میشه. اینم کسی که به این نحو صاحب کنیز شده، صاحب عین کنیز نیست، مالک شخص دیگری است، صاحب منفعت کنیزه. در هر حال فرق نمیکنه، اگر با این کنیز در حال عیز و روزه و اعتکاف و نزدیکی کنه زنا نیست، چون منفعتش بر او حرام بالعرضه، نه حرام بالذات. و بالملک، مراد از ملک ما یشمل العین، شامل عینه، یعنی مالک کنیز بشه و شامل منفعته، مالک منفعت کنیز بشه. چه تحلیل، این مثال برای تحلیله، مثل حلال کردن این کنیز از طرف مولا به این مرد با اون شرایطی که توضیح دادم. خب یک نکته هم بود، اونم شبهه. شبهه یعنی چه؟ یعنی در صورتی که این نزدیکی با شبهه نباشه، یک فردی با زن بیگانه نزدیکی کرده با به عنوان وتیب شبهه، اینجا زنا شمرده نمیشه. میده ول مراد به شبهه ما اوجب ظن الاباحه، مراد از شبهه اونیسه گمان به اباحه برای او ایجاد شده. مثلا شبهه قبلا اتفاق شاید می افتاد، الان دیگه خیلی بعیده. فردی مثلا اومده بستر این زن خودش مهمان بوده، خوابیده، اینم فکر کرده زن خودشه. مثلا ما اوجب ظن الاباحه، لا ما لولا المحرمیه لحللت. اینجا ابو حنیفه یه فتوای عجیب غریبی داره، اینجا ابو حنیفه میگه که اگر شخصی با محارم خودش عقد کنه این وتیب شبهه میشه، چون مانش فقط محرم بودن بوده. به همین خاطر ایشون میگه مثلا العیاذ بالله کسی با مادر خودش عقد ازدواج بکنه ولو حرامه، ولو میدونه علم به تحریمم داره، لاچن چون عقد خونده اسمش میشه وتیب شبهه. میگه نه، اون وتیب شبهه نیست، چه اون زناست، عقدش هم باطله، زنا با محارم هم است. میگه شبهه معناش اینه، نه اونی که ابو حنیفه خیال کرده لولا المحرمیت لحللت. اگر محرمیت نبود این زنه حلال میشد، لحللت، حلال میشد این زن بر اون مرد، کما زعمه بعض العامه، چنانچه بعضی از عامه این گونه خیال کردن، یعنی بعض العامه ابو حنیفه است. نه این نیست، وتیب شبهه اون است که توضیح دادیم. خب هشتمین قیدی که اینجا هست اینه چه؟ گدرل حشفه، یعنی به مقدار حشفه اگر دخول بشود میشود زنا، کمتر باشه زنا نیست. چنانچه کمتر باشه در بحث حلالش هم غسل واجب نمیشه. غسل زمانی واجب میشه که به مقدار حشفه باشه. یکی از اسباب غسل دخول، دخول یعنی به مقدار الحشفه. البته انزال یه سبب آخر، اون سبب دیگر است، چه دخول باشه چه دخول نشه، چه در خواب باشه چه در بیداری باشه، اگر انزال منی صورت بگیره غسل سبب غسل است. اون یه سبب دومی است. سبب اول که دخوله، دخول یعنی به مقدار الحشفه باشد. و سامنها کون الایجاد به قدر الحشفه فمازاد. فلو اولج دون زالج، اگر کمتر از مقدار حشفه باشه لم یتحقق الزنا، دیگه زنا تحقق نمییابد. کار حرامی اگر با یک فرد بیگانه این کارو کرد حرامه، تعذیر داره، ولی زنا نیست. کما لا یتحقق الوت، چنانچه وتی هم تحقق نمییابد. اون وتی که موجب غسل است در حلالش هم، اون وتی هم تحقق نمییابد. لتلازم هما هنا، چون وتی و زنا اینجا ملازم همند. هر وقت وتی تحقق یافت میشه زنا، یعنی در بحث نزدیکی با فرد حرام بر شخص اجنبی، هر وقت وتی تحقق یافت میشه زنا. خب این دیگه بحث های از این به بعد ساده است. فاین کانت الحشفه صحیحتن، اگر این فرد سالم باشه آلت جنسیش، اعتبره مجموعها، اون موقع مجموع الحشفه معتبره، یعنی کل حشفه باید داخل بشه تا زنا بشه. و این کانت مقطوعتن، اگر این حشفه نه قطع شده باشد او بعضها یا بعضش قطع شده باشد، اون موقع اعتبره ایلاج و قدره ها، اون وقت معتبر است که به مقدار حشفه داخل کند تا زنا تحقق بیابد. حد زنا اون موقع هست. ولو ملفقن منها و من الباقی، ولو تلفیقی از خود حشفه و از غیر مقتوع و مقتوع، اونی که باقی مونده از حشفه و منها یعنی غیر مقتوع، تلفیقی از این مقتوع و اونی که باقی مونده. و هذا الفرد، این فرد که تلفیقی باشه یا خود حشفه کاملا قطع شده باشد از باقی باشه، این فرد از حرف القدری منها، از خود حشفه در کلمه قدر ظاهر تره. یعنی چه؟ یعنی وقتی عبارت لمع قدر الحشفه هست، به مقدار حشفه هست، این فرد ظاهرش این است انگار حشفه نداره، به مقدار حشفه. اون فرد پنهانیه چه بگیم خود حشفه قدر الحشفه صدق میکنه. در هر حال واضحه، یعنی چه خود حشفه چه مقدار الحشفه، هر دو موجب زنا میشه. و تاسعها، نهمین شرط قید در بحث زنا این است عالم به تحریم باشه. خب شخصی که عالم به تحریم نیست، مثلا اوائل اسلامشه، بادیه نشینه، صحرا نشینه، فکر میکنه همه چیز آزاده، اصلا احکام شرعی به گوشش نخورده، فکر میکنه مثلا با همین راضی شدن میشه قانون، با هم راضی شدن میشه قانون و این زنا حساب نمیشه. خب بدون عقد و نکاح اینا نزدیکی میکنن، زناست، اما حد زنا نداره. چرا حد زنا نداره؟ چون عالم به تحریم نیست. البته این در حق شخصی که بادی نشینه، در حق شخصی که معلوم جاهل نمیدونه، و الا در حق افرادی که هی همیشه میشنون زنا بحثش رو، عالم به احکام زنا هستن، این شنیده نمیشه دیگه. تاسعها کونها عالما به تحریم الفعل. نهمین قید این است این زانی عالم به تحریم این فعل باشه. فلو جهل تحریم، اگر جاهل به تحریمه فکر میکرد نه این حلاله، صرف راضی شدن دو طرف سبب میشه حلال بشه. ابتداعا فلو جهل تحریم، ابتداعا پس جاهل به تحریم بود. خب چرا جاهل به تحریم بود؟ لقرب عهدهی به دین، چون تازه مسلمان شده. او لشبهتن، یا به خاطر اینکه برای شبهه ایجاد شده و فکر کرده حلال میشه با این روش. مثلا چجور؟ میدونید از خصائص نبی اینه که اگر زنی خودش رو در اختیار پیامبر گذاشت، همین در اختیار گذاشتن میشه نکاح. این از خصائص نبیه. در کتاب نکاح خصائص نبی رو میخونن، 24 25 تاست. البته همش مربوط به نکاح نیست، ولیکن به مناسبت اینکه برای پیامبر 8 تا زن جایز بود، بیش از 4 تا جایز بود، بیش از 8 تا هم جایزه، یعنی تعدد زوجات 4 تا محدود نیست، به مناسبت این مسئله خصائص فقهی پیامبر رو بررسی میکنن در کتاب نکاح. یه خصوصیتش هم این است، اگر زنی خودش رو هدیه داد به پیامبر، خودش رو در اختیار پیامبر گذاشت، این نکاهه، پیامبر میتونه قبول کنه و این قبول کردن خودش هم قبول و نکاهه، ایجاب و قبولش به این نحوه. این هم فکر میشد نه این خصوصیت پیامبر نیست، برای همه مرد هاست. یک زنی اینطوری خودش رو در اختیار میذاره، اینم قبول بیکنه بدون عقد نکاح، این میشه جاهل به خاطر شبهه جاهل شده. این جاهل به شبهه، به خاطر شبهه جاهل به حکم نکاح و حکم زنا شده. اینجا هم نمیشه حد زنا جاری کرد. اول شبهتن، یا به خاطر کمالو احلت و نفسها، حلال کند زن خودش رو بر این مرد. فتوهم الحله، این مردم توهم کند که با این حلال کردن میشه حلال. البته همه اینها که گفتیم، تازه مسلمان شده به خاطر شبهه این کارو انجام داده، ما امکانهی فی حقهی، ما امکان این توهم در حقش، یعنی به شخصی که درس نکاح خونده، درس خصوص عقد نکاح خونده، درس زنا خونده، نمیشه گفت که این توهم میکنه. این دیگه توهم لا معنا له، ما امکان توهم فی حقی. اگر اینها باشد، فلو جهل تحریما لم یکن زانیا، اگر جاهل به تحریم باشد، تحریم ابتداعا یعنی زنا حرام است یا نه اصلا، این دقت کنید، ابتداعا به معنای این است اصلا زنا حرام است یا حرام نیست. ایشون خیال میکنه چه مثلا دو نفر راضی بشن دیگه زنا نیست، متأهل باشه دیگه زنا نیست. مثلا الان در غرب به همین نحوه دیگه، جرم زمانی است که هر دو راضی نباشن، جرم فقط زنای به عنفه، سایر زناها رو جرم نمیشمرن، حتی اونقدر شنی هستن که مثلا متأهل هم باشه زن، اگر با رضایت خودش با یک فردی ارتباط داشته باشه بازم جرم نیست. جرم فقط در صورتی است آزادی فرد رو محدود کنه، زنای به عنف جرمه، سایر زناها جرم نیست. در هر حال این جاهل به تحریم است ابتداعا، اصلا ابتداعا این حکم زنا حرام هست یا نه. در هر حال اگر این جاهل به تحریم باشد زانی نیست. این زانی نیست، در اول درس حدود شروع کردیم عرض کردم، یعنی حد زنا نیست، و الا این بعضی از این اقسامش زنا هست، زنایی نیست که حد بر او جاری بشه. خب این عالم به تحریم قبلا هم بود دیگه، گفتیم که شبهه نباشه، وطی به شبه نباشه. خب این قید زائدی است دیگه، در همون قید قبلی داخل میشد. مگر اینکه بیایم بگیم وطی به شبه مراد شبه موضوعی است، اینجا مراد شبه حکمی است. یعنی دو نوع ما جهل داریم، جهل موضوعی، جهل حکمی. شبهات موضوعیه میشه وطی به شبه، شبهات حکمیه میشه جهل به تحریم. چون تازه مسلمان شده نمیدونه چه نکاح عقد نیاز داره، صرف رضایت رو کافی میدونه، این جاهل به حکمه. یا نمیدونه چه این از خصائص و پیامبره چه شخصی زنی خودش رو در اختیار مرد بذاره، میشه حلال. دیگه در سایر انسان‌ها باید عقد خونده بشه، ایجاب و قبول داره. اینها جاهل به حکمند. بگیم وطی به شبه یعنی جاهل به موضوع، این جاهل به حکم. به خاطر اینکه دوتا قید آورده زائد نشه این حرف رو زدیم، و الا یکی رو می آورد می گفتیم همون اهم از موضوع و حکمه. و یوم چنل قناع انهاز القید به ما سبب. ممکن است ما بی نیاز بشیم از این قید، یعنی عالم به تحریم بودن، به اون نیچه گذشت، یعنی به اون لا معتیتن به شبهتن کافیه. لأن مرجعه، چون مرجع عدم العلم الى طرو شبهتن، این که نمیدونه یعنی شبه هست، جهل خودش هم یه نوع شبهه هست. شبهه حکمیه داریم، شبهه موضوعیه داریم، جهل شبهه حکمیه است. و قد تقدم اعتبار و نفی شبهه. قبلا خوندیم که زنا زمانیست شبهه نباشد، شبهه باشد دیگه حد زنا نیست. خب ممکنه یه فرقی بذاریم، این فرق همون است من عرض کردم، اونجا رو شبهات موضوعیه بدانیم، اینجاها رو شبهات حکمیه. ول فرقو به ان شبهت سابقه، فرق این گونه فرق بگذاریم چه شبهه سابقی، چه سابقن خوندیم تو جامع العلم به تحریم زنا، اون جمع میشه با علم به تحریم زنا، یعنی شبهه موضوعی است، عالم به حرمت زناست، ولی این زنی که در بسترش خوابیده فکر میکنه زن خودشه، شبهه موضوعی داره، جمع میشه با علم به تحریم زنا. چما لو وجد امرأتن لا فراشی، مثلا یک زنی رو بر بستر خودش یافته، فعتقده ها زوجته، فکر میکنه زنشه. اینجا عالم به تحریم زناست، اما شبهه موضوعی است. ما علمهی به تحریم وطی اجنبیه، با اینکه میدونه وطی اجنبی حرامه. پس شبههی که در سابقه اون جمع میشه با علم به حکم، یعنی شبهه موضوعی است. و هنا لا یعلم اصل تحریم الزنا، ولیکن در اینجا چه گفتیم عالمن به تحریم الزنا، این اصل تحریم زنا رو نمیدونه، یعنی شبهه شبهه حکمی است. این ولفرگو غیر کافن، الفرگو مبتدا، این فرق کفایت نمی کنه فل جمع بینهما، این چه بیاییم جمع کنیم هر دو رو بیاوریم. چرا؟ چون این فرقو ما از ناچاری فرقو گذاشتیم، و الا یکی رو می آوردیم می گفتیم مطلق مراده، مطلق و شبه مراده، یا مطلق الجهل مراده، چه جهل موضوعی چه جهل حکمی. اونجا هم می گفتیم مطلق و شبه مراده، شبه حکمی شبه موضوعی. این که آورده ایم از راه، از روی ناچاری این دوتا رو جدا می کنیم، مرز بندی می کنیم. این فرق کفایت نمی کنه که این دوتا رو جمع کنیم بیاریم در تعریف. ما امکان اطلاق شبهه، با این امکان چه میشه شبهه اطلاق میشه، در اصطلاحات فقهی هم هست، در اصطلاحات ما شبهه اطلاق میشه. الا ما یعم الجاهل بالتحریم، بر اون معنایی که شامل جاهل به تحریم هم بشه. شبهه بر شبهات حکمیه هم اطلاق میشه. با اینکه این امکان هست، چرا ما دو تا قید بیاریم؟ با اینکه کتاب هایی چون لمعه قصدشون بر اختصاره، پس این قید نهم قید زائدیه، اما اگر چون آورده ما ناچاریم طوری معنا کنیم که قید قبلی مربوط به شبهات موضوعیه بشه، این قید مربوط به شبهات حکمیه. آخرین قید اینه. و آشرها دهمی اینه چه؟ کونهو مختارن، این زانی مختار باشه. اگر زانی رو مجبور کنم به زنا، اون مخ زناست. دقت کنید ها، یک بارم عرض کردم، چند بار عرض کردم که این تعریف زنا، تعریف زناییست که حد داره، نه تعریف زناست. یعنی این تعریف صدق نکنه اینطوری نیست زنا نیست، نه زنا ممکنه باشه، حد نیست. کنون فلو اکره حل از زنا، اگر بر زنا اکراه بشه، لم یحد، این فرد حد نمیخوره. الا اصح القولین فی الفاعل و اجماعا فی القابل. خب اینجا یه عبارتی به کار برده، اینم توضیح بدم. ببینید بعضی ها میگن در فاعل اکراه به زنا صدق نمی کنه، بعدن خواهیم خوند. چرا؟ چون زنا با مقدار حشفه باید دخول بشه. خب فردی که مجبور کرده اند، معلوم نیست این حالت اکراه، حالت اجبار براش این ایجاد نعوذ بکنه و بتونه دخول کنه. پس این که دخول کرده معلومه بعدن راضی شده، ابتداش اکراهه، بعدش خودش با رضایت دخول کرده. و الا اگر تا آخر اکراه بود، اینکه نعوذ نمی کرد تا دخول بکند. این گونه شبهه رو ایجاد کردن. بعدن خواهیم خوند که این شبهه درست نیست. با اکراه این حالت هم در انسان حادث میشه. در این حال اون مقدار حشفه‌ای که حتی اقل زناست، اون نیازی به نعوذ نیست. به همین خاطر میگه این اکراه صدق میکنه و حد نمیخوره. در فاعل هم همینطوریه، یعنی در مرد هم اینطوریه. این اشکال و شبهه‌ای که من عرض کردم در مرد بود دیگه، در زن نبود. چه در مرد الا اصح القولین، ولی در زن دیگه اجماعا اکراه بر زن حد نمیخوره. خب اکراه چیست؟ این یک سطرم بخونیم که قیود تماما تمام بشه. اکراه رو یک بار شما در کتاب و طلاق خونده اید، معنای اکراه چیست. اینم این بارم اینجا توضیح میده. ببینید اکراه سه تا قید داره. اولا تهدید، اگر تهدیدی در کار نباشد اکراه نیست. پس اولین قید اکراه تهدیده، طرف رو تهدید کنه. دو، تهدید رو بدانی که عملی میکنه اگر انجام ندهی. پس یه وقت تهدید همینطوریه، میدونی که این تهدیدها هیچ پشتوانه نداره، اونجا اکراه نیست. نمیتونی بگی من تهدید شدم. نه، تهدید جاییشه قدرت بر انجام عملم داره، اون سنج بزرگ بر نداشته چه بگی بابا اینا این یک پشم نمیتونه بکشه، چه رسد به این چه این تهدیدها رو عملی کنه. اون موقع نه، تهدید علم به انجام تهدید و علم به قدرت، هر دو، یعنی هم قدرت داره هم میدونی این کارو میکنه. اینا دوتا چیز جدایی. نه، یه وقت قدرت داره ولی میدونی رحم داره این کارو نمیکنه. نه، بی رحمم هست، تهدید کرده، قدرت بر اعمال تهدیدم داره. این دو، علمم داری چه این قدرت رو اجرا خواهد کرد، بی رحمم هست. اون موقع اکراه تحقق مییابد و اکراه حرام رو حلال میکنه، الا در قتل. بعدن خواهیم خوند در کتاب و قصاص چه شما رو اکراه کردن دیگری رو بکشی، نمیتونی بکشی، چون اکراه تا خونه، خون اکراه بردار نیست. و یتحقق الاکراه، اکراه تحقق مییابد با این ستا قیدی که توضیح دادم، به توعد. توعد یعنی تهدید، با تهدید شخصی که القادر، قدرتم داره، یعنی قدرت بر اعمال تهدیدش هست. المزنون فعل ما توعد به، و ما گمان داریم چه انجام میدهد اون فعلی که تهدید کرده به اون فعل. علمم اونجا نیاز نیست، در کتاب و طلاق علم بود، اینجا میگفت حتی گمان. پس تهدید کرده، قدرت بر تهدیدم داره، علمم داریم، یا اینجا میفرماید گمان هم هست که انجام میده این تهدیدش رو، اجر لولم یفعل، اگر این فرد تهدید شده انجام ندهد. خب تهدید به چی کرده؟ تهدید کرده مثلا دیوار همسایت رو خراب میکنم، اون به من ربطی نداره. تهدید باید به نحوی به این مکره ارتباط داشته باشه، به توعد به ما یتزعم، این به ما متعلق است به اون توعد، تهدید کند به چیزی که این مکره متضرر میشه به آن چیز، فی نفسی نسبت به جانش، او من یجری مجرا، یا اونی که جاری مجرای جانشه، جاری مجرای جانش یعنی به منزله جانشه، جان اقربایش، نزدیکانش، جان اولادش، امزرش، یا اموالش، اموالش هم به منزلت الجانه. تهدید کرد اگر این کارو نکنی خونه تو میسوزانم، ماشین تو میسوزانم، اینها تهدیده و با این اکراس تحقق مییابد. کما سبق تحقیقه فی باب طلاق، چنانچه همه این قیود در باب طلاق تحقیقا خوندیم. فهذه جملت و قیود تعریف، این مجموعه قیود تعریف، این قیود دهگانه است. پس هر بالغ عاقلی که دخول کند در فرج زنی که بر او حرام است، عقد نکاح نداره، ملک یمینش نیست، وطی به شبه نیست، به مقدار حشفه دخول کند در حالی که عالم به تحریمه، در حالی که مختاره، این میشه زنایی که حد داره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.